چشام خیره به نوره، چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آروم. چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون،
بازم دلم گرفته تو این نم بارون، چشام خیره به نوره، چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آسون.
چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارون،
منو بارون.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باغچه‌بان، برگی از زندگی میرزا جبار باغچه‌بان، نوشته علی دنیوی ساروی، با بازی هنرمندان رضا عمرانی، شمسی صادقی، سعیده فرزی، قربان نجفی، غلام حسن تسعیری، شهریار همزیان، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، اسماعیل بختیاری، سعید سلطانی، احمد لشینی، رؤیا فلاحی، مروارید کریمپور، مجید سهرابی، مهرداد مهماندوست، اکبر مولایی، مسعود زنوزی راد، بهناز بستاندوست، بیتا خارستانی، مهرداد عشقیان. کارگردان صدرالدین شجره، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، گوینده مهین نصری، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت هشتم،
همراهان سلام. شنیدیم که جبار باغچه‌بان در واپسین سال عمر خود با گشودن دفتر یادداشت‌های خود گذشته‌اش را مرور می‌کند. در غیبت همسرش صفیه، سمین فرزند و اولین عروسش از او مراقبت می‌کنند. جبار در خاطرات خود آیلی را به یاد می‌آورد که به همراه دخترش گلوش و چهار دختر دیگرش چون اعضای خانواده در اداره باغچه اطفال او را یاری می‌دادند. به یاد می‌آورد بازگشت ناگاه و غیر مترقبه اصلان همسر آیلی را که سالها خبری نبود از او. به یاد می‌آورد ورود دکتر محسنی مدیر کل جدید اداره فرهنگ را و سختگیری‌های غیرمنطقی و مخالفتش با گشایش مدرسه ناشنوایان را. در دفتر یادداشت‌هایش جایی سماجت و اصرار خودش را هم می‌یابد و تأسیس مدرسه ناشنوایان را به رغم آن همه مخالفت ناعادلانه. یادش می آید که آموزش موفقیت آمیز لطفعلی رعدی آذرخشی، اولین کودک تعلیم دیده ناشنوا، ورق را به سود او برگردانده بود. و اکنون همراه با هم قصه سرگذشت را دنبال می کنیم.
به بعد از موفقیت در تعلیم سه کودک ناشنوای تبریزی در سال 1303 شمسی، فکر تهیه الفبای به اصطلاح دستی لحظه رهایم نمی کرد. الفبایی که ویژه ناشنوایان باشد. تلاشی شبانه روزی برایم شروع شده بود. خانواده همراهیم می کردن و گاه حتی طرح‌هایی را هم با من در میان می گذاشتن. حالا دیگر تعداد دانش آموزان ناشنوا بیشتر شده بود و کار ما هم به تبع آن بیشتر. گاه غذا خوردن را هم از یاد می بردم. خوابم به حد اقل رسیده بود و اوقاتی می رسید که فرصت در آغوش گرفتن پسرم سمین را هم نداشتم. صفیه همه را تحمل می کرد و بیان که به رویم بیاورد بار همه سختی ها را به دوش می کشید. الان که به گذشته نگاه می کنم، در میابم که چقدر خودخواه بودم، اما حتی واقعا نمی دانم که باید این را خودخواهی بنامم یا دیگرخواهی مفرط. فکر انجام کاری مؤثر برای ناشنوایان مدام با من بود. دیگر اغلب مردم مرا می شناختند. حساسیت ها علیه من دیگر به تندی گذشته نبود. آموزگاران بسیاری طی هفته با من ملاقات می کردن و برای بهبود روش تعلیمشان راهنمایی می گرفتن. سال 1306 بود. صفیه دومین فرزندمان را در بطن خود داشت. پا به ماه بود و حال خوشی نداشت. آیلی هم مراقب دائمی او و سمین بود. روزی به همراه گلوش برای خرید مایحتاج باغچه به بازار رفتم. خرید کرده بودیم و رفته رفته آماده بازگشت می شدیم که دو افسر شهربانی آن وقت به ما نزدیک شدند. نامم را گفتند و خواستند که با آنها به اداره شهربانی برویم تا به اصطلاح به خدمت یاورشان برسیم. گلوش اصرار کرد که ترکم نمی کند و باید همراه هم بماند. زورم نرسید که منصرفش کنم. پس هر دو با آن همه خرید که در دست داشتیم به خدمت یاور مرحمتی رسیدیم. عجب روزی بود آن روز.
شکایت؟
بله، شاخ داره شکایت.
از کی؟
برای چی؟
شما اصلاً زرگر میشناسی؟
اصلاً؟
وای،
مشکل پیش اومده؟
پس میشناسی.
چی میخواد حالا ایشون؟
بله؟
یعنی چی از جون ما میخواد؟
شکایت کرده بدبخت. چی میخواد؟ خب حقشه میخواد.
شکایتش چیه؟ میشه بفرمایی؟
ها، بله. از بعد تصرف عدوانی منزل.
چی؟
اخفال منزل، کلاهبرداری از منزل.
بله بله فهمیدم. بله منزل. ایشون دخترشونن، بخشی از اون منزل البته. هرچی میخواید ازشون بپرسید. تصرف عدوانی.
بله. شما دخترشین؟
کاش نبودم.
بودن یا نبودن مسئله ما نیست و البته شما هم باید پاسخگو باشید حضرت آقا. مملکت قانون داره، هر کی به هر کی نیست که خدای ناکرده. این شکایت به ما رسیده، ما هم مأموریم به وظیفه عمل کنیم. دعوا که نداریم با هم. حالا این خانم دوشیزه جوان میفرمایند که فلان است و بهمان. اینا که چه ربطی دارد به ما؟
بندم درک میکنم اینا رو یاور مرحمتی عزیز، ولی شما اول بایستی با استنتاق و پرسجو توتوی قصه رو معلوم بفرمایی، بعد متهم کنید بنده یا هر کس دیگری رو.
من الان متهم کردم؟
خب شما چنان گفتید مملکت قانون داره، هر کی به هر کی نیست، که انگار معلوم شده خطاکار مایی.
یعنی شما این تصرف را که اینجا منظور کرده اند بالکل مردود اعلان میکنید؟
دروغ محض.
ببینید سرکار، موضوع اصلا اینجوری نیست که در این شکایت اومده.
عجب.
اصلا پدرمه، پدرم بود، اما یه روز بیخبر گذاشت و رفت.
رفت؟
گویا عادت به عیاشی داشت. اهل افیونم بود این آقا اصلان زارگر.
وقتی رفت منو 4 تا خواهر کوچیکتر از منو داشت. ماها تو خونه اون زندونی بودیم، حتی اجازه حموم رفتنم نداشتیم. رفت و چند سال غیبش زد سرکار. اگه این آقا که الان دایی جان منن و خانم جانشون زنده صفیه مهربون نبودن، ما الان یا تلف شده بودیم یا به وضعی بدتر از مرگ رسیده بودیم.
خب ببینم، اینایی که میگید حقیقت دارد؟
حاضرم دست بذارم رو قرآن و قسم بخورم. اصلا چرا نمیایین از مادر یا خواهران بپرسین؟
الان شما با این آقا در یک منزل مستقر هستی؟
در باغچه اطفال.
بله؟
بنده جبار باغچه‌بانم، مدیر و معلم باغچه اطفال، کودکستان، دبستان ناشنوایان.
ها؟ به؟ 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 پس شما مدیر اون مدرسه عجیب هستید آقا؟
البته عجیب
که من به تصدقت باغچه‌بان جان با شواد ولانم، من به قربان شکل این ماهد بروم، بذار رو تو ببوسم.
آقا آقا
چه افتخار بزرگی ها، من سنه قربان، چه مرحمتی فرمودید بر من مأمور سرشکسته.
اختیار دارید، نمیدونم چه عرض کنم، بسیار خوشحالم از این دیدار سرکار مرحمتی.
خواب شما خوبی بابا جان؟ دختر خانومه؟
نه خیر، عرض کردم ایشون دختر بزرگ همون
اصلا. آقا بنده از همون ابتدای ورود اون مرد ناپسند فهمیدم که از اون آدمای سیت و سماقی آپارتی و عرافه، از اون سرزبوندارای زرنگ و ناغلای روزگار. شکایتش و چیزی به دوزارم نمیارسن. شما خودش ناراحت نکنید. هر شبت که بنده برادرزاده طفل معصومی دارم که کرولال آمده به دنیا. به جان عزیزتان که نه، به جان عزیز خودم قسم، در به در شده بودم که همین امروز و فردا برسم خدمتتان برای دستبوسی آقا جان.
صفیه نگران بود، هر شب خواب بردنم را می دید. مردانی سیاه جامه و بالا بلند که می آمدند و مرا می بردند. کیه؟ کیه؟
چی شده پدر جان؟
صدای در سمین.
صدای در؟
حال پدر خوبه؟
مثل این که خواب دیده.
خواب نبود،
ولی من صدای در نشنیدم. تو شنیدی یا بلین؟
نه.
اما بود.
اگه بود که الانم باید صداش میامد. خبری نیست پدر جان.
شاید رفته. سمین.
بله.
مادرت کی برمیگرده؟
ماه دیگه.
خیلی دیره.
دیره؟
برید بخوابید. برید.
چیزی نیاز نداری؟
نه، میخوام بخوابم. شما برید بالا، برید به اتاقتون.
اگه چیزی خواستین به همون بگی.
چیزی نمیخوام، ممنون.
بریم.
خوب بخوابیم پدر جان.
ممنون. چه شبهای سختی بود. حالا درک میکنم اون تیرگی های جهنمی رو. من همه ترسی که تو وجود صفیه بود و خوب میفهمم. اون همه رنج. شبها صدای در اونو از خواب میپروند. من باورش نمیکردم. صدای در دارم میشنوم. یعنی چه؟ کی میتونه باشه این وقت شب؟ چطور سمین و اولین نمیشنون؟ کسی نیست هیچ کس کسی نیست. کسی نبود.
گفتم که لابد خواب دیدید.
خواب نبود.
تو این سن و سال طبیعیه. گاه آدم دو
من خیالاتی نیستم.
من منظوری نداشتم. بهتره برگردیم تو رخت خوابتون. هوا سرده.
من که بچه نیستم. بلدم از خودم مراقبت کنم. بلدم.
سمی؟
چیزی نیست. شما بخوابید پدر. من حواسم به در هست.
من میخوام یاد داشتم و بخونم. بیا چراغ روشن کن.
چشم. هر جور که شما بخواید.
خیلی خوب. برو صبح میبینمت.
باش. صبحونه رو با هم میخوریم. فعلا.
در اوضاع به هم ریخته ایران در آن سالها، در شرایطی که آتش شورش‌های قومی هفت لنگی‌ها و چهار لنگی‌ها را به جان هم انداخته بود و از طرفی حکومت نسبت به قدرت گرفتن کمونیست‌ها و دموکرات‌ها به شدت حساس شده بود، ترس‌هایی برآمده از آن اوضاع به خانواده من همراه یافت. صفیه وحشتی همه روزه را در جان داشت. هر کس را که اندک دیدگاه سیاسی داشت دستگیر می کردند و به حبس می انداختند. دوستی من با بعضی سیاسیون موجب هراس همسرم می شد. همین باعث آن شده بود که شبها صفیه مدام کابوس ببیند و از خواب بپرد. هر شب صدای بردر کوبیدن می شنید. یک شب به صدای تار از خواب پریدم. صدا از زیر زمین می آمد. نگاه کردم و دیدم صفیه در بسترش نیست. به سمت صدا رفتم. از پله ها پایین رفتم و دیدم که صفیه فانوسی را مقابل خودش گذاشته و دارد می نوازد.
صفیه،
دلم برای همه تنگ شده جبان جان.
برای همه؟
میرمهدی داییم این تارو برام گرفت. عزیز دردونش بودم. حالا کجاست؟
خدا رحمتش کنه.
مادرم، پدرم،
چی بگم؟
صدای در بود.
چی؟
میکوبیدن انگار که با گندق تفنگ میکوبیدن.
صدای در
نشنیدی؟
نه.
بود. صدای در بود. همش میترسم که بیانو ببرنت.
نباید بترسی. من که اهل سیاست نیستم.
رفتم و درو باز کردم.
اگه صدای در میامد منم میشنیدم.
من که خیالاتی نیستم.
تو خسته ای صفیه.
میخواد یه اتفاقی بیفته.
چه اتفاقی؟ یه اتفاق بعد؟
تو به من دروغ نمیگی مگه نه؟
چرا باید دروغ بگم؟
من ترسای زیادی دارم.
تو که میبینی همه اوقات من در همینجا میگذره، در باغچه اطفال. نگرانی تو بی دلیله.
امیدوارم امیدوارم همینطور باشه که میگی. امیدوارم.
نگرانی صفیه بی دلیل نبود. انتظار او مثل الهامی غیبی وقوعی سرنوشت ساز و سهمگین داشت. اواخر سال 1306 شمسی دکتر محسنی مدیر کل فرهنگ آذربایجان به دلایل سیاسی موجبات انحلال باغچه اطفال را فراهم ساخت. بیگلر پاشا که آن زمان همچنان در تبریز زندگی می کرد خبر را به ابوالقاسم خان فیوزات رساند. فیوزات در آن وقت مدیر کل فرهنگ فارس بود. نامه ای فرستاد که در آن از من و خانواده‌ام برای خدمت در شیراز دعوت شده بود. خاطره خوب همکاری با میرزا ابوالقاسم در آن سالهای اقامت و ریاستش در تبریز چون شهدی همیشه زائقه‌ام را شیرین نگاه داشته بود. پس از مشورت با اعضای خانواده تصمیم بر آن شد که به شیراز کوچ کنیم. یک روز شادی بخش در شیراز سال 1308. آقای رئیس، جناب فیوزات.
میرزا جبار،
از صبح منتظر بودم تا جلسه شما تمام بشه و از اتاق بیاد بیرون. بفرمایید کتاب
آماده شد.
همش رو مدیون شما.
بخیر، این ثمر همت خودتون آقای باغچه‌بان. ببینم، زندگی کودکان، چه نام خوبی.
ملاحظه بفرمایید، سعی کردم کتابی جامع باشه. بخشای مختلفی داره، اشعار، ترانه‌های کودکان و حتی چیستان.
عالیه، گمون نمی کنم قبلا نمونهی به ثبت رسیده باشه.
بنده تحقیق کردم، خیر، هیچ سابقه وجود نداره. اطمینان میدم که اولین کتاب غیر درسی تاریخ ادبیات کودکان محسوب میشه. قربان.
وصف کودکستان شما در شیراز به طرفت العین مرزهای ایالتی رو در نوردیده و به اقصا نقاط ایران رسیده. در جلساتی که در پایتخت برگزار میشه اغلب رؤسای ادارات فرهنگ درباره کار بزرگ شما حرف میزنن. نهار خوردید؟
هنوز خیر بابا.
امروز میخوام خارج از اداره غذا بخورم، همراهی میفرمایید؟
موجب افتخار بنده است، حتما.
دوغ یعنی این. میل کنید ببینید چیه.
حتما، ممنون قربان، ممنون.
جاوید من مدام از شما میپرسیم. یه روز باید بیارمش باغچه‌تون.
پس هنوز منو به یاد داره.
کار شما در تعلیم جاوید ظرف 6 ماه استثنایی بود. شیوه شما در آموزش به شکلیه که محال از ذهن کودک بره و فراموش بشه. جاوید از این 6 ماه فراوان خاطره داره.
چه خوب، نمیدونستم که تا این اندازه مؤثر بوده.
مؤثر و الهام بخش. شما دری و روبه روشنی در ذهن نو آموزان باز میکنید. بعد از اون آموزش من و همسرم به عینه میدیدیم که چه اندازه قوه استنتاج و قیاس در ذهن پسرمون قوت گرفته. در وضعیتی برابر فهم جاوید بسیار برتر از همسالانشه. این درستی راهتون رو تصدیق میکنه.
حرفای شما مثل همیشه محرک خیلی خوبی برای ادامه دادنه.
نخواستم مبالغه کنم، اون چه که گفتم همش این حقیقته. در اینجا به چه میرسیم؟
در اینجا؟ منظورتون شیرازه؟
بله. گرفتاری ها اونقدر زیاده که هرگز فرصت نشد ازتون بپرسم.
ولی یه چیزایی شنیدید؟
خب البته شنیدم، بله، ولی دوست دارم خودتون بفرمایید.
حتما. خب تو این تجربه جدید تلاش کردم هر اقدامی مقدمه و مکمل دیگری باشه.
هر اقدامی؟
منظورم اینه که فعالیت ها همگی با هم در یک جهت به هدفی معین برسن.
گویا این فعالیت ها گاز محوطه و حیات باغچه هم بیرون زده.
همینطوره قربان، همینطوره. ورزش همراه با گردش در کوه و صحرا، در همونجا قصه گویی، کنار رود رقصشویی، در جایی بنایی، خشت زنی، منبتکاری، انواع بافتنی، دوختن، از به حضورتون که بریدن تصویر و درست کردن عکسینه، آموزش کارهای گلی و دستی و بیشتر از هر نوع فعالیتی نقاشی.
بسیار هیجان انگیزه. به بنده گفتن رسوندن که شما حتی برای ثبت نام اطفال هم دست به ابتکار و ابداعی زدید. چه کردین آقای جبار؟
این ابداع تبعاتی هم داشت البته.
چطور مگه؟
خب هر نوع عمل بی سابقه ای ممکنه با خودش انواع دشواری ها رو هم بیاره.
بله،
ما در زمان اسنویسی پرسشنامه حاوی سوالاتی درباره اخلاق، روحیات، عادات، خلق و خو، شغل و سلامتی کسانی که در محیط زندگی کودک بودن به اولیا میدادیم.
واقعا؟
بله.
خیلی مبتکران است.
لطف دارید قربان، ولی همین انواع سختی ها رو برای ما خلق کرد.
البته میتونم حدس بزنم چه رفت بر شما.
قصد ما این بود که اولیا این پرسشنامه رو تکمیل کنن تا بشه مبنای شناسایی کودک و نحوه رفتار با او در محیط کودکستان.
شک و شبهاتی شکل گرفت، متهم شدید به این که سر فرو بردید در اسرار زندگی خانواده های اطفال. آشنا، آشنا.
همینه دیگه، چه میشه کرد قربان. گاهی جواب صحیح نمیدادن، گاهی مشاجره بالا میگرفت و یکی دو باری هم به قهر کودکستان رو ترک کردن و هرگز پشت سرشون هم نگاه نکردن.
جا که نزدید.
امکان نداره. به درستی راهمون ایمان دارم جناب رئیس.
خوشحالم که اینو میشنوم. و ما داستانهایی که نوشتید،
فکر نمی کردم بخواید دربارش حرف بزنیم.
چرا نباید حرف بزنم؟
خب آخه این پیس های ویژه اطفال در اینجا چندان معروفیتی ندارن.
همین خاطری که باید به تب برسن.
به تب برسن؟ درست شنیدم؟
اون تئاتر کودکانه رو در اون زمان که در تبریز بودم هیچ وقت فراموش نکردم. بی‌نظیر بود آقا.
فکرشم نمی کردم.
هزینه‌ش رو خودمون پرداخت میکنیم. چند تا؟
در حال حاضر 3 تا.
بسیار خوب، همینجا دستخطی میدم بهتون. کاغذ داریم؟
بله بله بله.
بسیار
خدمتتون قربان.
متشکرم.
قلم؟
نیازی نیست، دارم. میبریدش خدمت آقای سعادت، صاحب مطبع سعادت شیراز.
حتما قربان.
بله. و اما اسامی
کتابا؟
بله
بله. خانم خزوک.
بله.
گرگ و چوپان و پیر و تراب.
امزاش بفرمایید، خدمت شما
جناب فیوزت. این لطف شما واقعا فراموش نشدنیه.
فقط منو از کم و کیف کار آگاه بفرمایید، منتظرم.
به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هرچه هست. درود و سلام و شب بخیر به همه شما هم میهنان عزیز و محترم، مخاطبان ارزشمند رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید و تنفس میکنید سلامت باشید و در آرامش. 30075 سامانه پیامکی رادیو نمایش در اختیار همه شما خوبان هست برای ارتباط.